بررسی جایگاه زن در تمدن ایران و اسلام. همایش بررسی جایگاه زن در تمدن ایران و اسلام در سه محور اصلی با موضوعهای جایگاه زن در آفرینش و تکوین، نقش زنان در عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی و زنان و مطالعات آینده پژوهی در عرصه علم و فناوری در کشورهای اسلامی و کشورهای غربی برگزار میشه. جزئیات این همایش و همینک از دکتر شیدا مهفام، مدیر کل بودجه و امور بین الملل حوزه ریاست بنیاد ایران شناسی جویا میشم. خانم دکتر مهفام، خدمت شما سلام عرض میکنم، عصرتون بخیر.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتم.
خواهش میکنم خانم مهفام، من محورهای اصلی رو به شنونده ها گفتم، اما چه ضرورت هایی سبب شد تا بنیاد ایران شناسی به فکر برپایی همایش جایگاه زن در تمدن ایران و اسلام بپردازه؟
خواهش میکنم. موضوع زن و تهدید ها و فرصت ها در سراسر دنیا، مشکلاتی که زنان چه در عرصه های اجتماعی، چه در حوزه مسئولیت های اجتماعیشون و چه نقشی که زنان در تحکیم بنیان خانواده به عهده دارن، امروز یکی از دغدغه های اصلی همه جوامع، علل خصوص سازمان های بین المللی هست. با توجه به اینکه ما در تمدن ایران نگاه ویژه‌ای همیشه در تاریخ و تمدن ایران به زنان و جایگاهشون و نقششون، حتی در عرصه های تصمیم گیری، سیاست گذاری، حتی در عرصه های فراتر نظامی داشتیم، در دوره اسلام همچنین توجه ویژه‌ای به جایگاه زن و نقش‌های حمایتی زنان شده. دوشادوش پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت خدیجه، نقش حضرت زینب در واقعی مثل واقعی عاشورا و همچنین تا به امروز نقش زنان در جایگاه‌های مختلف اجتماعی، این باعث شده که دغدغه حضور زنان در عرصه‌های اجتماعی همیشه بوده و هست. بنابراین ما تصمیم گرفتیم با توجه به اینکه در کشورهای در حال توسعه، علل خصوص کشورهایی مثل کشور ما که متاسفانه به دلیل بی‌عدالتی‌های بین‌المللی الان در تنگناهایی هم قرار گرفتن، می‌خوایم بدونیم که چقدر زنان میتونن در پیشبرد دستیابی به صلح، توسعه پایدار، موضوعاتی که بتونن در واقع در کارآفرینی اشتغال خودشون به صورت شبکه‌ای کمک باشن. برای ما لازمه که به یک اول به یک هویت و شناسایی تاریخ و تمدن بپردازیم، آنچه که در فرمایشات دینی و مذهبی ما ضرورت داره و تا به امروز بحران‌ها و فرصت‌سازی‌هایی که نیاز هست. در این همایش در پنل‌های تخصصی مختلف تصمیم داریم که به این حوزه‌ها بیشتر بپردازیم و در نهایت بتونیم به قوانینی برسیم یا به سیاست‌های توصیه‌ای مشورتی برسیم که به نهادهای بالادستی، نهادهای تصمیم‌گیرنده داده بشه و بتونن انشاءالله تاثیرگذار باشن.
بله، بسیار خوب، ممنون و سپاسگزارم از توضیحاتتون، برتون از شما موفقیت دارم.
ممنون، من ممنونم از شما و توجه شما به مورد.
عصر بخیر، خدا نگهدار.
عصر بخیر، خدا نگهدار.
درباره بررسی جایگاه زن در تمدن ایران و اسلام و همایشی که قرار برگزار بشه گفتگو کردم با خانم دکتر شیدا، مدیر کل امور بین الملل حوزه ریاست بنیاد ایران شناسی. برگزاری اولین دوره از جشنواره مردمی فضای مجازی. نخستین دوره از جشنواره مردمی فضای مجازی با هدف آگاهی از ظرفیت‌های مردمی در عرصه‌های مختلف فضای مجازی برگزار میشه. جزئیات برگزاری این جشنواره رو همینک از زبان لیلا وسالی، دبیر این جشنواره میپرسم. خانم وسالی، خدمت شما سلام عرض میکنم، خوش آمدید به کوبه رادیو فرهنگ.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای همتی، همچنین شنوندگان عزیزی که صدای ما رو میشنوند، در خدمت شما هستم.
خانم دکتر، خیلی لطف کردید، ممنونم ازتون. لطفاً بفرمید از اهداف برگزاری این جشنواره.
ما سه رویداد خیلی مهم در زمینه سواد رسانه‌ای الان پیش رو داریم که یکی از این رویدادهای خیلی مهم جشنواره ملی سواد فضای مجازی هست. با توجه به اینکه حالا امروز مردم خیلی بیشتر درگیر هستن با مباحث فضای مجازی و در این زمینه ما نیاز به سواد بیشتر و تولید محتوا و تولید دانش در این زمینه داریم، این جشنواره پیریزی شده توسط تعدادی از متخصصین حوزه سواد فضای مجازی و قراره که انشالله بخش‌های گسترده‌ای به خودش بگیره. یکی از ویژگی‌های این جشنواره که اون رو متفاوت می‌کنه نسبت به همایش‌هایی که تاکنون برگزار شده، رویکرد عملی و کاربردی این جشنواره هست. در واقع خیلی توجه ویژه به بخش تولید محتوا و همایش و پژوهش‌های کاربردی در این همایش وجود داره. یه بخش دیگه‌اش نگاه به نوجوانان به عنوان مخاطبین اصلی این جشنواره هست، یعنی کسانی که مخاطبین مستقیم فضای مجازی هستن از محتواهای رسانه‌ای استفاده می‌کنن و اتفاقا از کسانی هستن که در این فضا دارن تولید محتوا میکنن. بنابراین در این جشنواره علاوه بر پژوهش‌هایی که به طور معمول در جشنواره ها حضور پیدا میکنن، جشنواره هایی که ویژگی های خاص کاربردی داشته باشن در اولویت هستن. تولید محتواهایی که توسط خود نوجوانان صورت میگیره در بخش های مختلف و مرتبط با فضای مجازی از ویژگی های دیگه این جشنواره است که امیدوار هستیم که بتونیم به نتایج خیلی خوب و کاربردی دست پیدا بکنیم.
بله، خب در مورد نحوه ارسال آثار بفرمایید، از چه طریقی این اتفاق میفته و تا کی فرصت دارن علاقمندان؟
الان این جشنواره به تازگی کلید خورده و احتمالاً اختتامیش تا بهمن ماه باشه. ما الان چون در واقع مقدمات این موضوع هستیم و شورای راهبردی داره این مسائل رو مشخص و تعیین میکنه، هنوز تاریخ دقیق برای ارسال آثار اعلام نشده، ولی قطعا اطلاع رسانه خیلی گسترده در این زمینه صورت میگیره که مردم عزیز ما در این زمینه میتونن مطلع باشن و اخبار رو پیگیری بکنن از طریق سایت خود سازمان در واقع سراج و سازمان های مرتبطی که میتونن این خبررسانی رو در اختیار مردم قرار بدن. بحث اینه که ما در علاوه بر این جشنواره ما یک جشنواره دیگه، جشنواره همزمان داریم که اون هم جشنواره دانش آموزی برنامه سازی و گیم سازی هست و در واقع در کنار جشنواره فیلم رشد امسال برای اولین بار داره کلید میخوره جشنواره بازی سازی رشد که این هم دانش آموزان رو داره ترغیب میکنه به سمت تولید محتوای در واقع در قالب بازی سازی و گیم ها، که ما یه بخشی از جشنواره رو هم به همین تولیدات دانش آموزی در واقع داریم اختصاص میدیم. علاوه بر این ما مباحث خیلی جدی داریم در برای افزایش سواد رسانه‌ای و افزایش سواد فضای مجازی به عنوان بخشی از مباحث سواد رسانه‌ای. ما علاوه بر مباحث تربیت مدرس در این جشنواره ها داریم امکان دسترسی علاقه‌مندان به این حوزه رو با متخصصین این حوزه فراهم می‌کنیم که
بله
فکر می‌کنم میتونه اتفاق خیلی خوبی باشه از این جهت که ما افرادی رو داریم که در این زمینه فعال هستن، بازیگر هستن
و این میتونه.
خواهش میکنم،
سلامت بشین، براتون آرزوی موفقیت دارم،
زنده باشید، خیلی متشکرم، خدا نگهدار.
خدا نگهدار. درباره برگزاری اولین دوره از جشنواره مردمی فضای مجازی گفتگو کردم با لیلا وسالی، دبیر این جشنواره. به پایان کوبه امروز رسیدیم. ممنون و سپاسگزارم که همراه ما بودید. تا بعد.
تشکر میکنم از همکارانمون در گروه جامعه برای ارائه برنامه زندگی کوبه.
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه باحالی، با اینیکا دور همیم و شادی موجاتون خالی. ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه، چش به هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه. ایلیکا تون ماهی، به به چه تون ماهی، ایلیکا غذای کامل حاصل فیله ماهی.
تون ماهی کلاسیک ایلیکا، غذای امروز کودک ما برای فردای او اهمیت بسیاری داره. دیسکو پلاس دارای 12 ویتامین و 5 ماده معدنی، یک مکمل غذای خوشمزه و مغذی، برنده تندیس بلورین محصول سلامت محور، دارای تاییدیه انجمن علمی تغذیه کودکان. دیسکو پلاس، هدیه‌ای به نسل فردا.
خوبه بدونین آلیس از یکی از بهترین عصاره مالت دنیا برای تولید ماهو شیراش استفاده میکنه که از واریته جوی غیر دامی به دست میاد و مناسب مصارف انسانیه. ماهو شیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماهو شیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
خبر خوب تو راه جوین، مزه تازه داره، یادت جوین با کنجد و شوید، با آرد جو به دستتون رسید، که میل کنید سرحال بشید. جوین نو تو راه سلامتی میاره، خلاقه
بیسکویت جوین با آرد جو. جوین، یک غذای کامل.
هر کدوم از ما در طول زندگی نغمه های متعددی شنیدیم، اما این بار همگی با هم گوش بسپاریم به نغمه های مینایی.
نغمه های مینایی. سیری دگرگونه در آثار موسیقایی مدرن ایران.
به نام خالق شعر و احساس، سلام ما را پذیرا باشید از دنیای شعر و ترانه و خاطره. در برنامه نغمه های نیمایی در دو بخش با شما گفتگو خواهیم کرد. اول خوانش و معرفی شعری از اشعار نو یا نیمایی و دوم معرفی آهنگی که این شعر نو یا نیمایی در آن توسط خواننده‌ای خوانده شده است. تو را من چشم در راهم، شبا هنگام که میگیرند در شاخ تلاجن سایه ها رنگ سیاهی، بزن دل خستگانت راست اندوهی فراهم. تو را من چشم در راهم، شبا هنگام در آن دم که بر جا دره ها چون مرد ماران خفتگانند، در آن نوبت که بندد دست نیلوفر به پای سرو کوهی دام، گرم یاد آوری یا نه من از یادت نمی کاهم. تو را من چشم در راهم.
Thank you.
تو را من چشم در راهم یکی از خوشفرمترین و خوشساختترین اشعار نو یا نیمایی است. شعری که هم نزد فرهیختگان و روشنفکران از اقبال خوبی برخوردار بوده و هم مورد پسند ذهن زیبایی شناس عموم مردم قرار گرفته است. شاید این شعر بخشی از اقبال خود را مدیون قافیه پردازی های به جای خود باشد. اگرچه فاصله آنها چند بیت دور از هم است، اما پررنگی و جا افتادگی آنها این فاصله را نزدیک و آن را با ساز آهنگی که آهنگ سازان روی آن گذاشته اند دقیق و زیبا کوک کرده است. شعر تو را من چشم در راهم نیما یوشیج را نه تنها زندگیات ایرج بستامی، بلکه بزرگانی چون شهرام ناظری و حسین قوامی و نیز خواننده ای آینده دار و مدرن در روزگار ما سهیل نفیسی نیز خوانده است. ترانه هایی که در برنامه های آینده از آنها بهره خواهیم برد.
آنجا که شعر در جویبار ترانه جاری شد،
به کجا چنین شتابان گمن از مسیح پسی، دل من گرفت زین جام حوث سفر نداری زقبار این خیال.
یک بار دگر عبس در آینه غمگین و خموش خنده بر من کرد.
نغمه های نیمایی
حال که در این برنامه از شعر مشهور تو را من چشم در راهم سروده نیما یوشیج سخن گفتیم، کمی هم درباره خواننده آن زندگیات ایرج بستامی گفتگو کنیم. آلبوم موسیقی گلپونه ها یا رقص آشفته آلبومی شنیدنی از ایرج بستامی است. آلبوم گلپونه ها شامل 10 قطعه شنیدنی به نام های تصنیف همه دردم، قطعه رقص آشفته، تصنیف گلپونه ها، قطعه نوشانوش، تصنیف شباهنگام، آواز چهارگاه و فرود به همایون، تصنیف هستی من، تصنیف رشته مهر و تصنیف چه دل هاست. آهنگسازی این قطعات را حسین پرنیا بر عهده داشته است. زندگیات ایرج بستامی متولد سال 1336 خواننده موسیقی سنتی ایرانی بود. او از 5 سالگی به خواندن آواز علاقه نشان داد و یدالله بستامی عموی بزرگوارش استعدادش را کشف کرد و پرورش داد. ایرج بستامی دوره مقدماتی آواز را نزد عموی خود گذراند و پس از دیپلم به تهران آمد و مشغول به فراگیری مبانی موسیقی نزد پرویز مشکاتیان شد. بستامی در ارائه تحریرهای موسیقی دارای مهارت زیادی بود و در این زمینه از نوادر موسیقی سنتی محسوب می شود. مخاطب موسیقی سنتی هرگز صدایی که من ماندم تنهای تنها را در بالاترین گام ممکن خواند از یاد نخواهد برد. این اثر پس از مرگ دردناک ایرج بستامی در زلزله بم بیشتر شنیده شد. البته کم و بیش پیش از آن ترانه گلپونه ها را به سبک پاپ و نیز تو را من چشم در راهم و دیدمت در هری ریز مهتاب سرد و خاموش خفته بودی را با صدای بستامی شنیده بودیم. اینک این شما و این هم شعر تو را من چشم در راهم سروده نیما یوشیج با آهنگسازی حسین پرنیا و با صدای تواناترین خواننده مرد چپکوک هنر این سرزمین ایرج بستامی.
Thank you.
وقتتون بخیر همراهان عزیز، عصر پاییزیتونم بخیر باشه انشالله. پاییز هزار رنگ، رنگ های زرد، قرمز، نارنجی و رنگ های دیگر. پاییز صبح، ظهر، بعد از ظهر و شبش همون رنگ‌های پاییزی خودش هست، اما می‌خوایم تصویر ذهنی شما رو برهم بزنیم، می‌خوایم عصرتون رو فیروزه‌ای بکنیم. پس در این عصر فیروزه‌ای با ما همراه باشید.
عصر فیروزه‌ای.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. درود بر شما همراهان خوب رادیو فرهنگ، عصرتون بخیر. من مهدی محمدیان هستم که در این برنامه افتخار همکلامی با شما رو خواهم داشت. با برنامه عصر فیروزه‌ای ویژه تحلیل و بررسی خبرهای حوزه هنر و ادبیات از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ در خدمت شما عزیزان هستیم. برنامه عصر فیروزه‌ای به خبرهای جاری و مهم درباره هنر و ادبیات اختصاص دارد. و البته که در این برنامه که چهارشنبه ها تقدیم شما میشه، تمرکز ما بر روی خبرهای حوزه ادبیات خواهد بود و همونطور که میدونید در برنامه عصر فیروزه‌ای روزهای دوشنبه تازه ترین رویدادهای حوزه هنر رو به اطلاع شما عزیزان میرسونیم. در برنامه عصر فیروزه‌ای امروز که تا حوالی ساعت 17 ادامه خواهد داشت، تازه ترین رخدادهای ادبیات رو از زبان کارشناسان این عرصه خواهید شنید. خبرهای حوزه